38,200 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 588,000 تومان مبنا قرار گرفته.
ممنون از شما.
بعد اشاره بکنم که حباب سکه هم با توجه به کاهش تقاضا و داده ستت ها از 400,000 تومان بله به 340,000 تومان کاهش قیمت رو پیدا کرده.
درسته. آقای کشتیاری مصاحبه ای هم کرده بودید با مطبوعات که این بحث مالیات بر ارزش افزوده فروش سکه های بانک مرکزی نباید بهانه ای برای افزایش قیمت باشه. اگر توضیح کوتاهی هم بفرمایید ممنون.
البته این سوالی بود که خب چند روزی بود مطرح بود که آیا اخذ مالیات بر کسانی که ثبت نام سکه کردن روی بازار تأثیری خواهد داشت. این رو یادآوری بکنم که بحث معاملات و جدایی از بازار حرفه‌ای و سنتی بازار هست و فقط این مالیات به اون کسانی که سکه های رو بالاتر از اون تعداد مشخصی که سازمان امور مالیاتی گفته دریافت میشه، ولی تأثیری روی قیمت بازار نداره. البته یه نکته رو من اشاره بکنم، اگر این سکه هایی که دریافت شده و ثبت نام شده وارد بازار بشه که در
خودش قیمت رو پایین هم میاره.
بله، همین حباب سکه که ما تا اگه خاطرتون باشه ماه گذشته تا نزدیک 500,000 تومان حباب سکه داشتیم، الان با 160,000 تومان کاهش به 340,000 تومان کاهش پیدا کرده و
انشاءالله به صفر برسه و قیمت اصلا بدون حباب باشه. آیه کشتیاری بریم سراغ بازار ارز.
بله، در خدمتتون هستم. قیمت ها رو اعلام میکنم
اگر
من تعدادی از ارزها رو دارم. دلار آمریکا 13,280 تومان بوده، یورو 15,190 تومان، درهم امارات 3620 تومان، لیر ترکیه 2310 تومان و پوند انگلیس 16900 تومان، یک دلار کانادا هم 10300 تومان، یوان چین هم 1930 تومان. این آخرین معاملاتی بوده که امروز من فکر می‌کنم یه مقدار تغییرات رو هم روی قیمت طلا و سکه و هم قیمت ارز داشته باشه.
تشکر از شما، انشالله که این تحولات رو به پایین باشه. قیمت دینار رو هم طبق همیشه اعلام می‌کنیم حدود 11000 تومان برای هر 1000 دینار عراق. ممنون که با ما همراه شدید آقای کشتیاری.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدافظی می‌کنیم با آقای محمد کشتیاری، رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور. نبض بازار همچنان ادامه داره. در رابطه با بازار بورس و سرمایه با یک رفت و برگشت کوتاه صحبت خواهیم کرد.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، بازار سرمایه و سلام میکنیم به آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس این بازار. آقای حاجی‌وند روز شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای پاکزاد، همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
تشکر از شما. مرز روانی 240,000 تا که شکسته شد در بازار، الان حدود 248,000 تاست، چه وضعیتی داریم؟
بله، همین الان که من شما صحبت میکنیم 3470 واحد رشد رو به سر رسونده، رکورد شکنی هستش که تا به امروز دست پیدا نکرده شاخص بورس در 51-2 سال گذشته. و به هر حال اگر بخوایم علت و ریشه یابی کنیم تو این زمینه، این هستش که اوایل امسال همه میگفتن که ریسک های سیاسی بزرگترین تهدیدی هست که بازار سرمایه رو تهدید میکنه. خوشبختانه بازار دیگه این روزها بی تفاوت شده نسبت به ریسک های سیاسی، برجام و مناسباتی که به هر حال ایالات متحده و بقیه کشورها دارن برام
یه جور واکسینه شده نسبت به این تحولات.
بله دقیقاً همینطوره، و به اصطلاح میگم پیشخور کرده، افتای خودشو قدتر کرده. شاید این روزها بیشتر تحت تاثیر فصل مجامع از تصمیماتی که دارن میگیرن، بیشتر هم صحبت کردیم تورمی که سال گذشته داشتیم، افزایش ریالی به هر حال تولید و همچنین سرمایه شرکت ها رو به بار داشت. گزارشایی که دارن میگن گزارشای بسیار خوب و مثبتی هست، همین عامل باعث شده که ما رشد قیمت ها رو داشته باشیم. از طرف دیگه قیمت برخی از کالاها، قیمت جهانیشون هم افزایش داشته، از جمله سنگ آهن. همین موضوع هم باعث شده که این روزها شرکت هایی که تو این زمینه فعالیت میکنن
معدنی و فلزی خودشون پیشتاز رشد باشن. ممنون از شما، ببخشید چون زمانمون کوتاهه، دیگه فرصت نمیکنیم، ان شاء الله تا روزهای بعد هم دوباره همراه میشیم.
فقط آقای حاجی‌وند یک سوالی که دوستان شنونده پرسیده بودن در رابطه با همین بازار بورس و سرمایه، آقای پاکسر.
بله.
0935 65 96 4 شماره پایانیشون گفتم. به طور کلی ایرانی ها چقدر در بورس سرمایه گذاری کردن تا الان و این مبلغ چند درصد از نقدینگی جامعه رو شامل میشه؟
حالا ارزش که این روزها برای بازار سرمایه میگن 900,000 میلیارد تومان هست که به هر حال خب ارزش بالایی است. ما روزانه داریم میبینیم که در بازار سرمایه چیزی اولوشه 1,000 یا 2,000 میلیارد تومان داره مبادله سهم انجام میشه. در حد و اندازه 50 سال گذشته خودش قد و قوارش خوب است، ولی نسبت به حجم نقدینگی توی جامعه هست و به هر حال در مقایسه با بورس های دیگه هنوز بورس ما طفل کوچک 51-2 ساله است که امیدواریم که خیلی زود رشد کنه. تأمین مالی بهتری رو انجام بده برای صنایع و رونق تولید رو از بازار سرمایه هم انشاءالله ببینید.
بله، بازارهایی که سابقه بالای 100 سال دارن وجود داره و ما بازارمون هنوز نوپاست، انشاءالله که سهمش افزایش پیدا بکنه. ممنون از شما.
ممنونم، خدا نگهدار.
ممنونم. صحبت کردیم با آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه نبض. بازار امروز هم به پایان رسید، همچنان همراه ما باشید با خبرها و البته پیامک‌های شما. نمودار امروز رو ادامه میدیم.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
وقتتون بخیر باشه دوستان، همراه هستیم با شما با مجله اقتصادی نمودار. خیلی از پیامک‌های شما در این لحظه مربوط میشه به اینکه قیمت هر گرم طلا رو مجدد اعلام بکنیم یا ارزهایی رو حالا اگر که نشنیدید دوباره تکرار بشه. ازتون خواهش میکنم مجدد برای اینکه این بخش ها رو بشنوید به سایت رادیو ایران مراجعه بکنید به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر. به راحتی در آرشیو زمانی شما میتونید برنامه‌های مختلف نمودار در روزهای متفاوت رو دوباره بشنوید. ویدیو بخشی رو که نیاز داری دوباره بازشنوایی بشه حتما به راحتی میتونه در دسترس شما دوستان هم قرار بگیره. بریم به سراغ خبرهای امروزمون و اولین خبر تشکیل صندوق حمایت از مستاجران که ظاهرا روی میز دولت قرار گرفته.
بله، بعد از اینکه یکی از بانک ها بحث حمایت از مستاجران و بررسی طرحهایی در همین زمینه رو اعلام کرده بود به فاصله تقریبا یک هفته، وزیر اقتصاد آیدش پسند اعلام کرده که طرح حمایت از مستاجران در دستور کار هست و به این شکلی که راه اندازی صندوقی خواهد بود برای حمایت از مستاجران. پیشنهاداتی هم تو این زمینه به رئیس جمهور ارسال شده که انشالله بعد از نهایی شدن میتونه کمک بکنه برای مستاجرین که بتونن برای رهن یا اجاره مسکن از این تسهیلات استفاده کنن، ولی انشالله بازار مسکن به نقطه‌ای برسه که همه توان خرید یا اجاره واحد مسکونی متناسب با نیازشون رو پیدا کنن و اینجور صندوق رو نیاز نداشته باشه.
انشالله امیدواریم. خبر قبلی هم در رابطه با همین بود که حالا مالیاتی گرفته بشه از خونه های خالی مربوط میشه به صاحب خونه ها برای حمایت از مستاجرین. اونها هنوز
بله، بحثایی هستش که در رابطه با مالیات بر معاملات مسکن اینها هم داره بررسی میشه، نهایی و اجرایی هنوز نشده، ولی خب به هر صورت موقعی که مالیات اخذ بشه میتونه احتکار مسکن رو کاهش بده و عرضه مسکن رو در بازار افزایش بده، از این طریق تا بخشی اجاره ها رو جبران میکنه. ولی بخش دیگه ای از اجاره ها متاسفانه ناشی از نوعی گرون فروشی یا توهم تورمیه که تو بازار وجود داره که اون واقعا نمیشه انتظار داشت با آیتم های اقتصادی یا عوامل اقتصادی مدیریتش کرد. برخیش برمیگرده به عوامل فرهنگی
و برنامه ریزی های بلند مدت در این زمینه قطعا. خبر بعدیمون شتاب گرفتن پرداخت تسهیلات به سیل زدگان.
خبر خوبیه در این زمینه اعلام شده که استانداران استانهای سیل زده از شتاب گرفتن پرداخت تسهیلات توسط بانک ها ابراز رضایت کردن. تو این زمینه آیه مهدیان معاون بنیاد مسکن هم اعلام کرده که خونه هایی که در ظاهر در مناطق سیل زده دچار مشکل نبودن رو مستمر داریم پایش میکنیم، چون بعد از رفع آسیب های ناشی از سیل و لایروبی هایی که صورت میگیره متوجه میشیم که برخی از این خونه ها ناپایدار هستن و آسیب های جدی بنیانی دیدن. از این طریق ما میتونیم اینها رو معرفی بکنیم برای گرفتن تسهیلات و اشاره کردن که خیلی از شعب بانک هایی که در اون مناطق هستن با کمک گرفتن از شعب بانک ها در استان های دیگه دارن تسهیلات خودشون رو تسریع میکنن که این هم اقدام خوبیه، باید بهشون تبریک گفت و ازشون تشکر کرد.
بله، خب قبل از اینکه بریم به سراغ خبر بعدی به پیامک‌های شما دوستان هم اشاره بکنیم. خیلی از شما دوستان گلایه من این که چرا ما در برنامه نمودار راجع به قیمت‌های مختلف صحبت می‌کنیم، گاهی حتی در رابطه با این صحبت شد که ما باعث میشیم قیمت‌ها بره بالا، در صورتی که ما فقط اون چیزی که دقیقاً در خبرها اومده
بله.
خواهیم گفت و میگیم. اما خود شما دوستان هم حالا در رابطه با همین گرونی‌ها صحبت کردین، نوشتن روغن خودرو گرون شد 0912 32 19. حالا نمیدونم این خبری، این جمله سوالی بوده چون هیچ علامتی نذاشتن.
بله، افزایش قیمت روغن خودرو از سال گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد. بخشش گرانی تولید قیمت تمام شدهش به خاطر افزودنی هایی که به روغن پایه اضافه میشه و میشه گفت تقریبا تمامشون وارداتی به کشور، این تا حدودی توجیه داشته، ولی متاسفانه در بازار مثل خیلی از بازارهای دیگه دلالی های شکل میگیره که قیمت ها رو متورم میکنه. این هم باید توسط مسئولین مورد توجه قرار بگیره و این مشکلات مخصوصا برای کسانی که به صورت تخصصی با خودرو به عنوان ابزار کار استفاده میکنن مورد توجه و حمایت قرار بگیره.
بسیار ممنونم. شما دوستان شنونده ممنونم که همراهی میکنید. امیدوارم که بخشی که میخواد تقدیم حضور شما دوستان بشه رو بخش آینده رو شنونده باشید، ویژه برای شما تولید کننده محترم، شما دوستانی که میخواین کسب و کاری راه بندازین. قبل از اون فقط من یک بار دیگه شماره تلفن ها رو اعلام بکنم: 2224862252509 و شماره پیامک ما 3900 در اختیار همه شما دوستان شنونده است. پویش رونق تولید رو هم حمایت بکنید، همراه ما باشید برای اینکه بتونیم قدم های مؤثری برداریم در حوزه اقتصاد کشورمون به اندازه توانمون در رسانه‌ای که در اختیارمون هست. در رابطه با تسهیل مجوزهای کسب و کار قراره که بشنویم. یک فاصله کوتاه خواهیم داشت، گفتگو هم تقدیم شما خواهد شد.
گامی مؤثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، زک هستم، تولید کننده پودر ماشین زرد.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کارای سفارشی شده انجام میدم.
من اسدی هستم، تولید کننده فرش در.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات پیپ و فرش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید نمودار رادیو ایران.
بله، جناب آقای علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد روی خط ارتباطی ما هستند. آقای فیروزی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجریان محترم برنامه و همینطور مردم خوب ایران و شنوندگان رادیو ایران.
تشکر از شما که با ما همراه شدید. آقای فیروزی، بحث تسهیل فضای کسب و کار یکی از آیتم‌های اصلیش بحث تسهیل فرایند صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادیه. در سال‌های گذشته تو این زمینه اقدامات جدی زیادی صورت گرفته، ولی نهایت کار هنوز اون رضایتی که باید فعالین از این فرایند داشته باشن حاصل نشده. دلیلش چی بوده؟
همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، یکی از موضوعات اصلی بهبود محیط کسب و کار تسهیل در صدور مجوز هاست. دولت ها و حاکمیت ها معمولا برای ایجاد رونق تولید و برای بهبود محیط کسب و کارشون رفتن به سراغ بهبود و بهینه سازی سیاست های جانب ارزی خودشون.
بله.
که از جمله اونها موضوع ساماندهی به نظام مجوزدهی خودشون هست. در کشورهای پیشرفته هم وقتی بررسی میکنیم میبینیم برای شروع کسب و کار و برای ایجاد یک محیط بهینه کسب و کار به سراغ ابتدا به سراغ همین ساماندهی همین نظام رفتن. همونطور که فرمودید چند سالی هستش که در ایران به این سمت و سو حاکمیت داره حرکت میکنه که تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را انجام بده، ولی واقعیت اینه که شاید به شکل خیلی ملموسی توسط جامعه اقتصادی و فعالیت
لمس نشده اون چیزی که در اتفاق میفته.
بله، همینطوری که میفرمایید. باید بریم اول ببینیم برای چی این اتفاق نیفتاده. ببینید، ما از سال 93 رفتیم سراغ این که اصلا ببینیم ما چند عنوان مجوز کسب و کاری داریم در کشورمون و رسیدیم به یه عددی حدود 2111 عنوان مجوز داریم در کشور، که احساس میکنیم خیلی از مجوزها هنوز برای ما پنهان هست و ما نتونستیم مجوزها رو احسا بکنیم.
از همین 2000 تا هم خیلی هاشون الان عملا غیر ضرور هستن و فرایند کاری پیچیده ای هم دارن برای
ما. از همین 2000 خورده ای 2100 تایی که عرض کردم خدمتون، حدودا 500 یا 600 عنوان مجوز حذف شد یا ادغام شد در هم دیگه.
درسته.
اما موضوع مهم اینه، اون چیزی که در مطالعات جدید بهش اشاره میشه تعداد عناوین مجوزها نیستن، بلکه اون شاخصهایی هستن که صدور مجوزها رو با سه تا شاخص زمان و هزینه و مدارک و مراحل کوتاه میکنن.
بله.
یعنی اگر فرض فرمایید ما در کشورمون حتی 10,000 عنوان مجوز داشته باشیم، ولی هر کدوم از مجوزها در کسری از ثانیه و با کمترین هزینه و با کمترین مدارک صادر
بشن، نارضایتی ایجاد نمی‌کنه،
بهینگی اتفاق میفته.
بله.
پس ما باید از موضوع آمارزدگی صرف که بگیم خب ما مثلا 2100 تا داریم یا 1500 تا مجوز داریم، این ترس باید بریم و بریم سراغ این که اصلا در گام اول مشخص بکنیم ما چه مجوزهایی داریم، با چه شرایطی باید صادر بشن، با چه ضوابطی، با چه هزینه‌ای، با چه مدارکی. این شفافیت گام اولیه‌ایه که باید اتفاق بیفته. یعنی دستگاه اجرایی باید تکلیف دارن، باید به تکلیفشون عمل بکنن و بیان اعلام بکنن.
خب این چه زمانی اتفاق میفته؟ الان چند سال داریم بحث میکنیم ولی هنوز نهایی نشده.
خب برای این کار یه زمانی هست شما به دستگاه میگید باید بیاید مجوزهاتون اعلام بکنید، بعد ذهنیت دستگاه ها از مجوز فقط مجوزه، در حالی که قانونگذار مجوز رو تعریف خیلی موسعی ازش داره. میگه آیین، میگه اجازه نامه، مجوز، پروانه، تاییدیه، نمیدونم هر آنچه که این شکلی هست، مفاسه حساب. ببینید همه اینها رو به عنوان مجوز قانونگذار داره شناسایی میکنه و ما مکلفیم که اینها رو برای مردم مشخص کنیم.
خب یه بخشش ما ابهام در خود دستگاه اجرایی داریم، یه بخشش هم حالا چون اشاره به شفاف سازی کردید، ببخشید چون زمانمون هم کوتاه، میخوام روی مطلب هم اشاره ای داشته باشیم، بحث شفاف سازی برای مخاطبین این مجوز هاست، یعنی افرادی که برای کسب و کاری میخوان شروع بکنن باید بدونن که چه نوع مجوزهایی رو باید دریافت بکنن. یک نمونهش، یکی از شنوندگان ما با ما در تماس بوده، من میخوام این بخش کوتاه رو بشنوید بعد ببینیم تو این زمینه چیکار میتونیم بکنیم. در مورد کسب و کارهای خانگی که خیلی هم این چند ساله در موردش صحبت کردیم.
بله. خانومم بافتنی میبافه، دست باف. وقتی توی فایک و فامیل و اینا معرفی کردیم این استقبال خوبه، هستن کسایی که بخوان از این کار استفاده کنن. خانومای دیگه هم هستن دوستاش اینا که مثلا بافتنی میبافن، اما خب اینا مثلا یه جوری به عنوان یک کسب و کار خانگی رو اندازی کنم که بتونم یه برندی ثبت کنم یا نمیدونم یه جوری که این معرفی بشه، مشتری بیشتری بهش بیاد، یه چنین سیستمی. حالا خیلی دیگه دقیق نمیدونم باید چه کار کنم. اول این بخوام اگر مثلا این به عنوان یک کسب و کار خانگی ثبتش کنم که بتونم ادامه بدم، مثلا حالا مجوزی نیاز داره، چیزی نیاز داره، اینا از کجا باید این مجوز داشته تهیه کنه، یا مثلا ثبتش کنم که بتونم حالا کار رو انجام بدم، یا توی حالا این شبکه‌های اجتماعی بتونم تبلیغش کنم، یا اینا رو میگم نمیدونم بعد چه کارا.
تقریبا یه مشاوره و راهنمایی میخواین دیگه؟
بله بله
بله. بسیار متشکرم از شما، انشالله که موفق باشید و انشالله که ما بتونیم تو این راه کمک رسان باشید.
سلامت باشید، دست شما هم درد نکنه،
زنده باشید،
خداحافظ،
موفق باشید، خدا نگهدار.
خب آقای جناب فیروزی، ما این دیروز این گفتگو رو با این عزیزمون انجام دادیم، تماس گرفته بودن با پویش تولیدمون، ما تماس گرفتیم و به نوعی خواستیم با موضوع امروزمون همراهشون بکنیم، پاسخش رو از زبان شما داشته باشیم. خودش این از کجا خیلی جای سوال جدی وجود داره کسایی که میخوان مراجعه بکنن؟
ببینید، ما موضوعی که داریم مشخصا روی این موضوعی که الان این شنونده محترمتون فرمودن، مجوز مشاغل خانگی رو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میده، اما از کجا باید ببینن که همچی مجوزی رو باید بدن؟ این روی یک پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کشور به آدرس g4b.ir یعنی g4b.ir
درسته،
اگر مردم مراجعه بفرمایند اونجا میتونن این مجوزها رو اونجا ببینن.
اگر همون سامانه مجوزهای کشور رو هم جستجو بکنن بهشون میرسن.
بله میارن براشون. بله سامانه مجوزهای کشور رو هم جستجو کنن براشون میارن. اما موضوع مهم اینه، ببینید ما داریم اونجا رو مجوزها کار کردیم، در حالی که اون چیزی که مردم طلب میکنن کسب و کاره، بله. یعنی من متقاضی میگم من میخوام پرورش قزلالا بدم، برای پرورش قزلالای من چه مجوزهایی باید بگیرم؟ هیچ وقت نمیرم بگم من مجوز تأسیس آبی پروری ماهیان مثلا گرمابی لازم دارم.
عناوین خیلی برای مردم ملموس نیست.
احسن، من این قول رو به مردم میدم که تا دو ماه آینده، یعنی بله، تا ابتدای شهریور ماه انشالله، ما موضوع رو از مجوز مهاجرت بدیم به سمت
کسب و کار.
یعنی شما عالی. روی این پایگاه بیاید کسب و کارتون رو جستجو بکنید و من به شما اطلاعات.
ممنون از شما آقای فیروزی، انشالله ما دو ماه دیگه بازم با شما تماس میگیریم و این اقدام شما رو خواهیم داشت که عملیاتی شده و به کمک ما اومده در رونق تولید و به کسایی که به پویش تولیدم پیوستن در مجموعه رادیو ایران و برنامه نمودار هم انشالله کمک بکنه. متشکرم که با ما همراه شدید.
اگه اجازه بدید فقط در حد 5 ثانیه موضوعی رو هم عرض بکنم که اگر کسی از مردم مجوزی رو خواست و مجوز رو بر اساس اون چیزی که روی این پایگاهی که عرض کردم
بله
بهش ندادن یا با شرایط بدی بهش دادن، مثلا زمان بیشتر، هزینه بیشتر، مدارک بیشتر، یا اصلا مجوز رو ندادن، میتونه بیاد دوباره رو همین پایگاهی که عرض کردم شکایتش رو ثبت بکنه.
درسته.
تمام استانداران تیم تامل اختیاری رو گذاشتن که این شکایت ها رو در استان ها بررسی میکنن و کارشناسان حقوقی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد هم باشون تماس میگیرن. این پایگاه با همکاری 3 تا وزارتخونه اقتصاد، وزارت ارتباطات و وزارت کشور داره جلو میره.
ممنون. شما هم یکی دیگه از مسئولینی هستید که در این مدت به پویش رونق تولید برنامه نمودار پیوستید. ممنون از شما که با ما همراه شدید. ان شاءالله ما عملکردهای شما رو هم در این پویش منعکس خواهیم کرد.
متشکرم. خیلی ممنون. زنده باشید.
ممنونم. خدافظی می‌کنیم با آقای علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد. همچنان شنونده و همراه برنامه نمودار باشید.
نمودار. دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله، بریم به سراغ خبرهای امروزمون. خبر بعدی، دو روش برای خروج سند ملک از رهن بانک.
کسانی که وام مسکن دریافت کردن میتونن با جابجایی سندهایی که به عنوان وثیقه گذاشتن سند خودشون رو آزاد بکنن، برای فروشش اقدام بکنن، نیازی به تسویه بانک وجود نداره. دو روش، یکی اینه که کسی که وام رو گرفته سندی به نام خودش رو جایگزین سند قبلی بکنه،
بله،
یا سندی به نام فرد دیگه‌ای رو به مدت حدود 6 تا 1 سال وثیقه بذاره تا بتونه یک سند جدید به نام خودش رو به عنوان وثیقه وام در حال پرداختش نزد بانک وثیقه قرار بده.
بله، این هم از دو روش خروج سند ملک. و خبر بعدیمون، برنامه ریزی برای توسعه 5800 هکتاری گلخانه.
معاون عبور باقی وزارت جهاد کشاورزی خبر داده که این اقدام داره صورت میگیره. 5800 هکتار گلخانه در کشور راه اندازی خواهد شد و تاکید کردن که محصولات آببر رو میخوان به گلخانه ها منتقل بکنن تا از این طریق مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی جدی‌تر دنبال بشه.
پس تقریبا میشه که با یه تیر دو نشون داره زده میشه. هم قراره که در رابطه با این ثروت طبیعیمون آب مدیریتش رو قوی‌تر بکنیم، همین که کمک بکنیم کسب و کارها توسعه پیدا بکنه و بزرگتر بشه. در رابطه با کسب و کارها باز گفتیم تولید کننده های عزیزی که شنونده ما هستید، قراره که با هم دیگه یک بخش ویژه از پویش رونق تولید رو بشنویم. هفته‌های گذشته، برنامه‌های گذشته یک صدای پخش شد از یک از تولید کننده‌های محترمون، تولید کننده کفش بودن و نیاز به سرمایه گذار داشتند. این بخشی که قراره با هم بشنویم صدای یک سرمایه گذاره.
بله،
سلام قربان.
سلام از بنده.
شما تماس گرفته بودید با رادیو مبدی؟
بله، من با برنامه نمودار تماس گرفتم.
شما فرمودید که برای سرمایه‌گذاری 200 میلیونی مبلغ رو که فرمودید آماده است برای سرمایه‌گذاری دیگه، درسته؟
هیچ مشکلی نداره، من فقط طرح توجیهی درستی باشه. من تا نمایندگی کفشیجو خودمو داشتیم، الان یه مدتی تعطیل کردم، برای فروشش خودمو اقدام می‌کنم. من تا سقف 2 میلیارد هم میتونم حمایتش کنم، چون ملک دارم میخوام بفروشم. یه کاری بهش جواب بده، زحمت می‌کشیم محصولمون آماده میکنیم دلال برش میدار میدی به درد نمیخور یا اصلا فایده نداره.
میتونم خواهش کنم اسمتون رو بفرمایید؟
رضا شجاع حیدری.
بسیار عالی و خیلی متشکریم از شما.
فدات بشم. اگر ما به هر حال حضرت آقا که فرمودن رونق تولید ما میخوایم یه رمقی تو جون تولید حداقل 10 نفر 5 نفر 2 نفرم جذب کار بشن خودش خیلیه.
الهی آمین.
ما در خدمت هستم.
ما هم همین امید رو داریم و به همین دلیل هست این پویش رو اندازی شده برای همین کار که حداقل کار رو ما در رابطه با سال رونق تولید بتونیم به انجام برسونیم.
ما هم عشقمون اینه که کشورمون رو پای خودمون، اگه الان رو پای خودمون بودیم بیگانه نمیتونست ما رو بترسونه از تحریم. ما اگه خودمون تو مگه ژاپنی یا کفش پای نداشتن بعد از جنگ جهانی دوم چه کار کردن اونا؟ گفتن نمیپوشیم تا بسازیم. تا بستون کار میکردم، کمک پدرم تو کار کشاورزی بودم تا خودم مهندسی برخوندم خودم. منتها وقتی حالا کار نیست، شغل نیست، نمیشه کل طلب خواهی کنیم از دوست. بالاخره دست به دست هم بدیم بتونیم یه جوری کشورمون بسازیم دیگه.
الهی آمین.
بله، صدایی یک سرمایه‌گذار رو با هم شنیدیم که دغدغه رونق اقتصاد داشتن.
من یه جمله بگم آقا رضا خیلی عزیزی، ممنون از شما، کسی که سرمایه‌اش رو تو این شرایط از بانک در میاره میخواد ببره تو تولید بذاره و ایجاد اشتغال بکنه برای اینکه بخواد کشور رو پای خودش وایسه، خیلی عزیزه. انشالله که همه سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی ما تو این مسیر گام بردارن و شاهد باشیم که رونق تولید واقعا در کشورمون اجرایی میشه. بازم تشکر از شما.
خیلی ممنونم از همه شما دوستانی که همراه هستید با برنامه نمودار ویژه. شما سرمایه گذاران، تولید کنندگان، کسانی که در حوزه های مختلف کسب و کار فعالین، پیمکاتون بسیار یک نمونش در حوزه کشاورزی و دامپروری نوشتم من یه گاوداری دارم، نیاز به سرمایه گذار دارم، در تربت هیدری هم هستند. اگر که سرمایه گذاری در این شهر هست یا تمایل داره که در این شهر سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی داشته باشه، حتما با ما و برنامه نمودار در ارتباط باشه. همچنان شنونده ما باشید.
نمودار تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. نظرسنجی، گزارش و جستجو، گفتگو با کارشناسان، همه در مجله شنیداری نمودار.
وقتتون بخیر باشه. بپردازیم به موضوع پایانی برنامه امروزمون، اون هم در رابطه با کارت سوخت شخصی که از 20 مرداد قراره که استفاده بشه، الزام بشه به استفاده از اون. آقای دکتر اسدالله قره‌خانی الوستانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر قره‌خانی سلام بر شما.
منم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر.
خیلی ممنون که با ما همراه شدید. دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من خیلی خلاصه دو سه تا نکته ای که مردم زیاد با ما پیامک دادن و سوالشون رو مطرح بکنم. یکی این کسانی که رمز ندارن باید چیکار کنن، کسانی که کارتشون رو گم کردن باید چیکار بکنن، و اگر کسی کارت نداره الان حالا فارغ از گم شدنش چیکار باید بکنه؟
ببینید این بخش رو که خب در سامانه‌ای رو که حالش و پخش تعبیه کردن و بارها هم اعلام کرده بودن، بله، میتونن از طریق اون سامانه
مراجعه بکنن،
راهنمایی های لازم رو بگیرن و مراجعه کنند و اینها.
درسته.
و اینی که
یعنی هم گرفتن رمز هم اگر کارتشون گم شده یا اگر کارت صادر نشده از اونجا اطلاعاتش از سامانه پخش میگیره.
بله بله، به طرق مختلف اونجا هست.
آیا این استفاده از کارت سوخت در حال حاضر با لحاظ شدن سهمیه خاصی خواهد بود یا نه؟
نه نه، در حال حاضر هیچ سهمیه‌ای در نظر گرفته نشده.
از نظر قیمت هم هیچ تفاوتی نخواهد
داشت. تفاوتی رو نداره.
خب
فقط به عنوان یه سویچ عمل میکنه که اعلام کنن، فقط همینه. نه سهمیه است، نه تفاوت قیمت رو داریم و نه دونرخی، چی نیست در حال حاضر.
خب در واقع با رمز هم که اشاره کردید که سایت، چون دوستان هی تاکید دارن میکنن رو پیامک‌ها آ رمز رو چیکار بکنم، عزیزانی که رمز رو ندارن به سایت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه بکنن، اونجا مراحل نداشتن رمز رو هم خود جستجو بکنن، سایت رو سایت پخش فرآورده‌های نفتی کشور رو اونجا قشنگ بهشون نشون میده. به عنوان آخرین سوال، نتیجه این اقدام این خواهد بود که ما قاچاق رو کاهش بدیم یا از بین ببریم؟
الان بیشتر پایش هست و مدیریت سوخت هست. ببینیم نشتی ها کجا هست که میگن قاچاق انجام گرفته و عرض شود که ببینیم از آیا جایگاه های توزیع هست یا در قسمت انبارهای نفته یا پالایشگاه ها هست، از کجا هست.
ممنون از شما، ان شاءالله این پویش انجام بشه و شاهد باشیم که این مشکلات هم برطرف بشه. ممنون، خیلی متشکرم، با ما همراه شدید.
ممنونم، قربان شما،
خداحافظی میکنیم. صحبت کردیم با آقای دکتر اسدالله قره‌خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس. ممنونم از همه شما دوستان که همراه ما هستید. دیگه لحظات پایانی برنامه امروزمون هست. آقای پاکستان، خبری مونده؟ اگر
یک خبر، ظرفیت تولید برق کشور 542 مگاوات افزایش یافته، ولی این دلیل نمیشه ما مصرف رو مدیریت
نکنیم. قابل توجه همه ما که حواسمون به مصرف برق هست. تولید کننده ها هم همچنان همراه ما هستند. به عنوان مثال نوشتن تولید کننده اسباب بازی ایرانی هستم، نیاز به سرمایه گذاری 3 میلیارد تومانی دارم. قابل توجه شما سرمایه گذاران محترم. ممنونم آقای پاکسود از همراهیتون با برنامه امروزمون و کل این هفته. با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزارم از همه شما دوستان که شنونده برنامه نمودار بودید همراه ما در این هفته. روزتون خوش و خداحافظ.